در تایید فرمایش آقای دکتر نقیپور، یک گریزی اگر اجازه بدید چون آقای سلحشور اینجا حضور دارن به درام بزنیم. حالا ما نقد دراماتیک نخواهیم داشت در این برنامه، ولی من بیم اون دارم که در جلساتی که نقد دراماتیک میشه با حضور منتقدین سینما، چون غالبا وقتی میبینم در شبکه‌های مختلف میبینم که خیلی وامگیری از قرآن کریم کمرنگه در نوع استدلال ها، این قسمت ها رو جنوبالی خوب رعایت کردید توی سریال یوسف پیامبر. ولی جالب اینجاست که اگر در درام میگن که باید دیالوگ ها داستان رو جلو ببره و ما دیالوگ خونسا نداشته باشیم، شما ببینید در قرآن کریم دیالوگ خونسا اساساً در قصص پیامبران، اصلا در داستان های قرآنی، چه مربوط به پیامبران چه مربوط به غیر پیامبران، وجود نداره. در ماجرای حضرت یوسف، پاره شدن پیراهن و خیلی از بحث‌های دیگرش می‌بینیم چقدر جلو می‌بره داستان رو. یا در سوره مبارکه هود، اونجایی که از زبان حضرت نوح به پسر نوح گفته میشه که یا بنی ارکب معنا، که با ما بیا سوار شو، میگه که قال سعاوی الی جبل یعصمونی من الماء، من میرم بالای یه کوهی که منو امروز در ایمنی به هر حال قرار بده. قال لا عاصم الیوم من امر، امروز دیگه هیچ پناهگاهی وجود نداره. داره یه دیالوگی بین اینا رد و بدل میشه، بعد میگه که بین این دوتا یه دفعه موجی حائل شد، فکان من المغرقین. یعنی دیگه اینجا داستانو مثل فیلم هندی نمیکنه که مثلا پدر بگه که آه پسرم بیا مثلا دستتو بده من، اون آب بره تو گلوش و مثلا صدای خفه شدن و اینها بیاد و نه من نمیتونم بیام، و یه جلوه هایی که بر حزن مثلا پدر رو بخواد نشون، اینا اصلا تو قرآن نیست. فکان من المغرقین، اصلا یعنی غرق شده به پندار، ماجرا تموم شد رفت. این پاسکاری که توی مثلا فوتبال هم توپو میندازن جلوتر دیگه، این در درام شما به همچی چیزی اعتقاد دارید که باید دیالوگ ها قصه رو جلو ببره؟ و خب چقدر قصه های قرآنی مبتنی بر این اصل یا وجود یک دیالکتیک، یک تضادی در ماجرا. ما بعضی از بخش های سریال رو شاهد بودیم که یه دفعه یک درگیری، یک مسئله، یک تشنجی اتفاق میفته، و خب اینها از نقطه هایی است که فکر میکنم خودتونم خودتون رو مرهون و مدیون قرآن میدونید که این جلوه ها در قرآن کریم وجود داشت.
این نکاتی که الان آقای دکتر فرمودن و آقای دکتر میبابه فرمودن، من احساس میکنم که به نوعی داره سناریو نویسی مذهبی داره فرمولهاش داره در میاد، قواعدش داره تعریف میشه. مثلا این که دخل تصرف، کسی حق نداره از ذهن خودش هر چی دلش خواست بپرورونه، در حالی که این قاعده سناریو نویسی در دنیاست. اصلا سناریو نویسی در دنیا اینجوری تعریف میشه که شما از ذهن خودت تخیل بکنی، چیز جدید خلق کنی، و این رو اصلا بلد نیستن که برن سراغ وقایع مستند. اگر برن هم حقایق اون وقایع رو نمیتونن درک کنن، برای اینکه محصور در مشهودات ظاهری هستن، برای اینکه فقط ظاهر رو میبینن، فقط اون چی که چشم میتونه تشخیص بده. اگر به عمق هم برن فقط یک لایه بیشتر نمیتونن برن، برای اینکه محدودن. انسان‌هایی هستن که یاد گرفتن آقا تو خودت محوری و بالاترین فکرم خودتی، نه مذهبی که پاسخ سوالاشونو بده در اونجا وجود داره، نه خدا به این معنا اونجا تثلیثه، نه کتابی دارن. همین ها اونا رو وادار کرده که خودشون محور بشن، به همین دلیل حالا قصه ها رو از ذهن خودشون میتراشن. ولی ما در اینجا غیر قال استاد قال واقف چیزی اجازه نداریم بگیم. این معلومه که اصلا ما اگر بخوایم بریم سراغ سناریو نویسی که مختص مذهب و بینش اسلامی باشه، بایستی یک انسان جدید تربیت بشه و خودش رو مقید بدونه به امانتدار تاریخ و مستندات قرآن و رهنمودهای قرآن باشه. این نداریم ما اینو در سناریویسی امروز دنیا. اگر بتونن، و من باور کنید این آیات و الان دارم از شما میفهمم و همینجور حضرانی که میفرمایید برای من بسیار زیبا و آموزنده است، و ای کاش اینها رو قبلا شنیده بودم به خدا، اگرچه ناخودآگاه بخشی از اینها مراعات شده، ولی رعایت آگاهانه یک تأثیرات دیگری داره.
ای نبی خدا، این پیامی از جانب پروردگار یکتاست. ما هیچگاه تو را تنها نخواهیم گذاشت. از تنبیه و مقابله به مثل بازل خواب پردیز، چرا که تا لحظات دیگر خواهد گفت چون یوسف مرا مطیع امیان خویش نیافت به جبر متوسل گردید، وانگاه تو محکوم خواهی شد. از این دامگر شیطان به سوی در بفیز.
عنصر تخیل باید بیاد توی داستان و
حالا
اجازه بدیم میخوام اتفاقا نکته مثبت شما رو بگم بهتون که تخیل دو تا کار میتونه انجام بده. یکی این که اختراع کنه، یه چیزی از خودش درست کنه. این تو داستان مذهب ممنوعه، داستانی که منتسب به وحی ممنوعه. ولی یک کار دیگه هم تخیل میتونه بکنه، اون که اکتشاف کنه. یعنی ما تو روایت داریم این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده، ولی چگونه این اتفاق از اینجا به اینجا رسیده؟ این هنر کشفیه که تو روایت سرشور داشتن. این هم نکته‌ایه که مفسرین بزرگوار قرآن که سالها رو آیات کار کردن گفتن ما از فیلم استفاده کردیم که چگونه این واقع از این نقطه وارد این نقطه شد. این باز تخیل بود، تخیلی که در جهت کشف قضیه بود نه اختراع قضیه. من میخوام اینجا باز یه نکته ای را اضافه کنم که رفتیم تو بحث داستان. ببینین داستان یوسف ادامه داره، آقای سرشتم رو ادامش هم کار کرده بودن، ولی تو همین نقطه تموم کردن، چون که قرآن رو همین نقطه تموم کرد و بهترم بود که رو همین نقطه تموم کرد. قرآن میدونه این داستان را در وقت این سوره نازل میشه که در سختن شرایط پیامبر قرن 11 هجریه. تو داستان شعر بعدی طالبا سختی های شعر مسلمان ها واقعا تو فضای یازده بیست ولی دو قرن قبل از هجره اونجا مسلمان ها داره داستان یوسف دو سال قبل از هجره
سال یازده بیست
بوده این قضیه. خب اینجا خیلی این داستان امید بخشه برای مسلمان ها تا بیان میشه. منتش خلا قسمت های بعد داستان که چه اتفاق برای یوسف ها اینا میفته الان لزومی نداره بهش پرداخت، بالاخره تاریخ ها یه جایش رو برش میزنن که ازش استفاده کنن. آیسالش رو هم به خوبی استفاده کرد، نقطه پایانه گذاشت همون نقطه پایانه قرآن. ولی میخوام اینجا جسارتا یه نقدی بکنم به آیسالش رو، ای کاش نقطه شروع هم داشتن نقطه شروع قرآن. شما نگاه کنید این سوره یوسف، قرآن چقدر زیبا شروع کرد، چقدر زیبا ختم کرد. داستان با یه خواب شروع شد و با تعبیر اون خواب تمام شد. و اگر این داستان شروعش این بود، یه نقدی که نوعاً به سریال های سلحشور میشه در بین مردم اینه که قسمت های اولش اون جذابیتی که بعدها سریال خودش رو نشون بده، تو مردان آنجلوس هم بود، تو مورد های دیگه هم بود، تو بقیه سریال ها بعد از تهیه کننده تو همون قسمت اول همه رو میخوب میکنه. ای کاش همینجوری که پایان رو از قرآن اقتباس کردن، همینجوری که تو متن، مثلا من خیلی لذت بودم بعضی از قسمت‌های سریال قسمت معادل شد با این آیه، قسمت بعد معادل با اون آیه، یعنی قشنگ این آیه کل این سریال این قسمت بود. ای کاش شروعش هم با به اصطلاح همون شروع قرآنی بود و اینا اقتباس می‌کردم خیلی داستان قشنگ تر،
ولی به هر حال انگیزنده بوده.
بسیار آموزنده است. هم آقای دکتر فرمودن که بعضی اسامی رو قرآن ضروری نمیدونه، بعضی مسائل رو اصلا حوادث رو طرحش رو ضروری نمیدونه، لب کلام رو میگه. خب حالا ما اگر بتونیم به جایی برسیم که همون نکته هایی رو که قرآن مورد نظرش درست به همون ها رو پردازیم، ما حتی سعی کردیم که توالی آیات رو هم رعایت کنیم. معمولا برای جذاب شدن گاهی توالی قصه رو به هم میزنن برای اینکه جذابیت ایجاد کنن، تقدم و تأخر آیات رو به هم میزنن. ما برای امتحان سعی کردیم یکی دو مورد این کارو بکنیم، حادثه ای رو جلو عقب بکنیم، دیدیم اصلا تمام قصه به هم میخوره و درست در نمیاد و برگشتیم سر سیره اصلی. حقیقتی اینم که شما فرمودید، اگر ما مقید میشدیم به اینی که شروع و پایان داستانمون با داستان از یوسف بود، اگرچه بخش زندگی حضرت یعقوب را دست میدادیم، اگرچه یه سری مقدمه چینی و معرفی رو دست میدادیم، ولی به نظر من اگر اینو رعایت میکردیم حالا برکات دیگری به دست میآوردیم که الان ازش الان نمیدونیم اونا چی بود.
حالا من یه طرح سوال میخوام بکنم که بحث وارد محتواشه با اجازه شما. تو داستانهای قرآنی ما میبینیم قرآن یه کار زیبایی هنر انجام میده، گاهی یه موضوعی رو تو داستان هی بهش میپردازه که ظاهرن به داستان رفت نداره ولی بعد تداعی کننده داستانه. مثلا توی داستان حضرت موسی تو سفرهای مختلف داستان موسی بحث گرسنه شدن موسی رو هی قرآن تابلو میکنه. موسا گرسنه شد گفت غذا بیاور، گرسنه شد بهشون غذا ندادن.
یه نماد داره،
یه نماد داره. تو داستان یوسف یه نماد زیبایی تو قرآن هست که به زیبایی های سرش رو توجه بهش کردن و کاملا تو سریال این نماد سازی شده بود،
پیراهن،
اونم پیراهن یوسف بود. خیلی عجیبه تو این داستان. این داستان سه نفر هستن تو این داستان، سه، یکی زلیخا، یکی پدره یوسف، یکی برادره یوسف. تو هر سه تا اینها پیراهن میاد وسط، برادر رو پیراهن خونی میکنن، زلیخا پیراهن رو میکشه و پیراهن عامل نجات یوسف میشه، اونجا عامل توجیه برادر رو میشه و نهایت هم پیراهن میفته رو سر یعقوب که بینایی انجام میشه. قرآن از این نماد سازی هدف داره. من خودم مدت ها فکر میکردم که این نماد چی میخواد بگه. برای خودم یه برداشتی ایجاد شد. لباس تو قرآن نماد تقواست، نماد عفته، نماد حیاست، نمادیه که عشق را تطهیر میکنه، عشق مجازیه غلط رو از عشق چیز جدا میکنه. و من فکر کنم چون که این داستان داستان عشق و عفت بود، داستان عبور از مجاز به حقیقت بود و تو این فضاها این لباس شده بود نماد داستان که خب به خوبی تو این داستان بهش پرداخته شد.
این پیامی از جانب پروردگار به سوی در گریز.
راه گریزی نیست، تو مشغول به اطاعت هستی.
البته لباس به این شکلی که الان در خود قرآن هست، ما خودمون رو محدود به این مفاهیمی که الان برادران فرمودن به این سه تا مقطع نکردیم و یه سری تعاریفی در تاریخ ما داریم یا اشارهایی به لباس شده که معمولا هم خرافی هست، معمولا هم خیلی اساس نداره. این پیراهن مثلا آره از حضرت ابراهیم، حضرت یعقوب میگه تو روایت داریم که از حضرت ابراهیم مونده به من برم بیدم به شما، اما نمیتونه اینجور باشه. این پیراهن مثلا به حضرت یوسف میده، برادرها لباس اینو در میارن بیرون ولی اون در نمیارن بیرون. کجا پنهان کرده بوده این پیراهن رو؟ بعضی چیزها لباس به طور کلی
جواب این چیه؟
خود پیراهن حضرت یوسف به عنوان یک پیامبر اصلا خودش موضوعیت داره. پیراهنی که حتما از تاریخ به ارث مونده باشه نیست، بلکه خود پیراهن از یوسف موضوعیت داره.
پس دیالوگ یعقوب به پیامبر چی میشه که وقتی پیراهنو میاره
بازم همین دیگه پیراهن از یوسف رو میارن به این چشم مشتفا پیدا میکنه، لازم نیست از حضرت ابراهیم مثلا به ارث مونده باشه، خود حضرت یوسف موضوعیت داره خودش.
آخه اون دیالوگ رو بالاخره شما
نوشتید؟ بله 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 من نوشتم بله، ولی خیلی به نظر من نکته مهمی نیست، میتونست نباشه. بله میتونست نباشه. خودی حضرت یوسف پیراهن رو قداست میده، این ارزش پیراهن به تاریخی بودنش نیست، به اون شخص حضرت یوسف.
درست.
این بحث پیراهن به نظر من میرسه که حالا صرف نظر از اون زاویه یه بحث مهم دینی رو جا میندازه، اون هم بحث توسل هست.
بله بله.
بسیار سرنویساز این بحث.
بله.
چیزی که برای اون اهل سنت میتونه آیات الهی در تبیین منطق اهل البیت بشه باشه،
برای وهابیون وگرنه اهل سنت
هست. حالا به هر حال جهت اینکه مبانیش رو نمیشناسن، سنتی توسل قبول دارن، تا تاثیر وهابیت اهل سنت تا تاثیر رو میشن میگن چرا این بحثی رو که خدا داره عرضه میکنه، این که به ذریح چرا این شیعه میچسبه، اون ذریح که آهنه چه خبره، این یه نوع شرکه. اینجا اصلا قرآن نشان میده که این پیراهن از دور خاصیتش فرق میکنه با اینکه بیاد بچسبه تو صورت، باید بیفته تو صورت تا تأثیر بگذاره، این تأثیرش متفاوته. این همون نکته اساسیش که یک عامی شیعه میگه تو دستم به ذریح نچسبید به دلم نمیچسبید، به زیارت منعقد نشد. دقیقا درست فهمیده. ممکنه روشن فکری بگه آخه این چکه از روی سلام السلام علیک بده برکتش میاد، نه این فکر غلط،
با فطرت خودش یافته
و او یافته، همونطور که استقام حجر الاسود هم همین رو اشاره میکنه. یه نماد از تو حج داریم، یکی هم تو قرآن داریم، این بحث پیران حضرت یوسف بسیار بسیار مشکلات و فلسفی عجیب غریب حل میکنه. راه میانبر ساده ای که همه میفهمن که این پیراهن چون به بدن مبارک حضرت یوسف خورد، این بدن حامل روح قدسی حضرت یوسفه، این به دو واسطه با اون روح در ارتباطه، اون هم آیت الهی است، آثار و برکات معنوی داره اون وجود مقدس، این اثر به بدن هم سرایت میکنه، پیراهن از این بدن به واسطه از اون برکات معنوی که به اذن الهی افاضه الهی شده برمند و این میاد حتی برای پیامبر خدا که خودش میتونه مستجاب الدعوا بشه، مستقیماً از خدا بخواد شفا پیدا کنه، خدا عمد داره میگه از طریق این پیراهن با رخ بده، چون حضرت یوسف یک آیت خاص حضرت حق شده، این که سجده معنا داره. درست فهمیدن جناب آقای صلاح و دوستانشون. من خیلی خوشحال شدم این نکته رو که بحث اون سجده رو خوب بحث بودن تو باب مقام ولایت درست پیگیری کردن. به هر حال من نمیخوام اون اطلاق مقام ولایی حضرت یوسف رو از این سجده، ولی به هر حال قطعا قدر متعقن اینه که آیت ویژه الهی شدن حضرت یوسف، از باب اینکه این آیت ویژه از این زاویه فیضی به حضرت یوسف میرسه که حضرت یعقوب هم بهش محتاج، باید از این طریق این فیض بیاد. همون نکته‌ای که ما در میان ائمه میگیم حرم آقای امام حسین یک فیض ویژه داره، که حتی ما در حدیث داریم ائمه اطهار متوسل میشدن با آقای امام حسین در حل یکی از مشکلات.
سریالش که سریال خوبی بود، اصولا داستانایی که محتوای قرآنی دارن سریال میشه، اصولا سریالای خوبی از آب در میاد، ولی به عقیده من چون مردم از خود داستان خبر داشتن چه اتفاقی میفته توی داستان، باید کارگردان یه محتوای جالبتری به داستان اضافه میکرد.
از نظر محتوای خیلی کامل بود، خیلی خوب بود و واقعا اگر همه این افراد این سریال رو بسازن خیلی خوب مفید بود، اگر تو داستانش تحریف نشده باشه خیلی عالی بود، خیلی آموزنده بود.
اولا این فیلم یوسف زلیخا بسیار فیلم عالی بود، خیلی آموزنده، خیلی خوب. من از راهی مسافرتم که بودم سعی میکردم خودم رو برسونم به این فیلم و یه داداشم دارم از من همسنتنی فامیل نزدیک که پست کردم، میگم من باش ببینم این فیلم یوسف زلیخا رو نگاه کنم.
سریال یوسف والا ما چیزی که شنیده بودیم فقط در حد شنیده ها بود، روایت هایی که مردم دهن به دهن یا مادرها مثلا تعریف کردن همین بود، ولی خب این چیزی که ما تو تلویزیون دیدیم خیلی کامل بود و شاید بگم چندین کتاب و کارگردان این مجموعه چیز تحقیق کردن راجبشون و سریال درست کردن. خیلی به نظر من سریال خوبی بود و کامل بود و یه چیزایی هم که ما نمیدونستیم از این طریق فهمیدیم.
سریال حضرت یوسف اولا که برای اونایی که سنشون بالاست که واقفن، ولی برای جوانها خیلی خوب شد به خاطر اینکه اینها این جوانهامون با پیامبر خودشون با دین خودشون بیشتر آشنا شدن. این آقای مصطفی زمانی هم به قدری در این فیلم نقشش رو خوب اجرا کرده بود که به دلها نشستش.
ما بخوایم درونی نگاه کنیم به این سریال، یه سری محتویاتی که تاریخ خودش هم ثابت کرده، مورخان و گذشتگان و در کتاب‌های موثق نوشته شده، اگر مراجعه کنیم یه سری جزئیات و حساسیت‌هایی که باید کلی نشون داده می‌شد به جامعه نشون داده نشده.
فیلم یوسف از لحاظ داستانی جالب بود، اما این هنرپیشه به درد این کار نمی‌خورد.
سریال خوبی بود، کلاً دکور خیلی عالی داشت. اینکه کارگردان فوق العاده بود، انتخاب بازیگرا خیلی خوب بود، ولی که فیلمو زیاد طولانیش کردن، مخصوصا قسمت‌های آخر. من نمیدونم علتش چی بود، ولی خب فکر می‌کنم خیلی زودتر می‌شد این پروژه رو جمع کرد و بستش. یکم زیادی طولانیش کردن. در کل سریال خوب و خیلی قوی بود.
طولانی بود از نظر اینکه مثلا یه موضوع می‌گرفت چش می‌داد، مثلا با اینکه مثلا یه قدم بعدش معلوم بود چیه، مثلا قسمت بعدش معلوم بود چیه، ولی یه نکته ریز و گیر می آورد، مثلا حالا کارگردانش یا فیلم نام نویسش اینو کش می داد زیادترش می داد که حالا نمیدونم به خاطر تایم زمانیش بود به خاطر چی بود.
خیلی نقش پردازی خوب بود، مخصوصا دکور صحنه، بعد بازیگرم مثلا مصطفی زمانی خیلی انتخاب خوبی بود، یک چهره نوظهور رو خیلی خوب تونسته بود فکر کنم نقش رو القا کنه به بیننده برسونه منظور رو.
سریال خیلی قشنگی بود و افتخار میکنم همچه سریالی توی مملکت خودم درست شده.
به نظر من سریال در کل سریال خوبی بود، ولی اینکه یه مقدار کش دادن این ماجرا و اینکه خیلی دیگه کلیشه ایش کنم به نظر من یه مقدار واقعا خسته کننده بود.
سریال حضرت یوسف پیغمبر واقعا خیلی خوب بود، هم مخاطب زیادی داشت. من خودم شخصا با خانواده با خانومم میشستیم لحظه که جمعه بشه ساعت 10 بشه 10 و ربع بشه قشنگ میشینیم نگاه کنیم.
سریال حضرت یوسف سریال بسیار قشنگی بوده و خدمت عرض کنم سریالی بوده که 85% بیننده داشته، واقعا بسیار جذاب بوده و دست کارگردانش هم درد نکنه که این سریال رو ساخته که بیننده بسیار زیادی داشته.
سریال یوسف پیغمبر یکی از سریال‌های قشنگ و بسیار خوب ایرانه که تلویزیون ایران ساخته. اول که سریال هم محتوا داره هم اسلامی بود و یکی که اگه بخوایم جلو بریم هنرمند داشت، قشنگ کار کردن، کارگردانی بسیار قشنگ داشت، دکور عالی داشت واقعا و البته هزینه‌ای که براش صرف کرده بودن بجا بود.
حضرت یوسف سریالش بسیار خوبه، هم خودم و هم بچه هم دوست دارم و همیشه هر جایی هم که هستیم سعی میکنیم این سریال رو ببینیم در همون صحنه.
این سریال از اون سریال هایی بود که من فکر نمیکردم تو ایران واقعا ساخته باشم. خیلی قشنگ بود، اولا دکوراسیون صحنه هایی که و میچسبید به حقیقت مطلب، خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. لوریم هایی که کرده بودن و تیپ حضرت یوسف اون جوری بود که به دل آدم میشست، جوری بود که عشق ما رو در آورد.
از نظر موضوعی که خب یه موضوع خیلی مورد توجه بوده و ما به مسئله تاریخیش خیلی برداشت قشنگی شده بود، منابع و مآخذ خیلی خوبی هم به اصطلاح استفاده کرده بودن که همین یکی از قوتهای کار بوده.
اصطلاح قرآنی رو در این زمینه عرض کنم چون بحث شیرینی که فرمودن، قرآن آثار انبیاء الهی رو به عنوان آیت خدا قلم داد میکنه. در آیه 96 سوره آل عمران درباره خانه خدا، خانه کعبه و مسجد الحرام فرمود که فیه آیات و بینات مقام و ابراهیم و در اینجا آیات بینات الهی است. یکی از این آیات بینات، این به اصطلاح بدل اشتمال دیگه، فیه آیات بینات مقام ابراهیم، که مقام ابراهیم بدل میشه از آیات بینات، بدل جزء از کل. یکی از این آیات بینات مقام ابراهیمه. سنگی که خلیل خدا پا روی او میگذاشتن و خانه خدا رو میساختن، این شده آیت بینه الهی. خب ما سوال میکنیم، منبر پیغمبر اکرم که روی او مینشستن و قرآن خدا رو ترویج میکردن، آیت خدا نیست؟ اینم آیت بینه خداست. در آیه اول سوره اسراء میفرماید که سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. خداوند پیامبر رو در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصى سیر داد. چرا؟ لنوريه من آیاتنا. ما می‌خواستیم پاره ای از آیات خودمون رو به او بنمایانی. خب این آیاتی که پیغمبر دیدن آثار انبیای بنی اسرائیل بود، بیت لحم رو، زادگاه از تیسا رو، آثار انبیاء بنی اسرائیل رو، مسجد اقصا و اینا رو دیدن. آثار انبیاء در قرآن، آثار اولیاء خدا، آیت بینه خداست. اگر آثاری از امام صادق داشته باشیم، آیت بینه خداست. و انسان به آیت خدا عشق ببرزه، دل ببازه و دل ببنده، محبت داشته باشه، توسل بکنه، این توحیده. خداوند همون جور که دوست داره ما به خود او توجه داریم، دوست داره به اون چه که به او تعلق داره توجه کنیم، همطور که دوست داره به پدر و مادر که واسطه فیضان توجه بشه، تا چه برسه به پیامبر اکرم. بنابراین توجه به قرآن چون کتاب خداست توحیده، توجه به رسول الله چون رسول خداست این عین توحیده، و توجه به امام زمان چون حجت خداست عین توحیده.
لطایف شیعه تو داستان یوسف خیلی زیبا پیدا شد، مثل شفاعت توسط اونجایی که برادران یوسف بله برادران یوسف بودن به پدر گفتن پدر برا ما استغفار کن، که به ما ایراد میگن که چرا این دوشه اینه و از اونها میخوان که بزن توبه کنید، چرا به خدا نمیگیم؟ میگیم اینجا اگر واقعا حرف شما درست بود یعقوب باید به برادران میگفت که بین خودتون توبه کنید، چرا به من میگیم؟ بین ما خدا صحبت کنید. خیلی از لطایف شیعه
زمانه
حالا طلب آموزش حالا دست کنم یکی این لطایف رو در مورد انتظار
همین میخوام
در... ما اعتقادمون بر اینه که انتظار خود مقوله انتظار کمال میاره، رشد و تعالی میاره. و حضرت یعقوبی که در ابتدای گم شدن حضرت یوسف، یوسف رو حتی در ته چاهی که نزدیکش بود حس نمی کرد، همین حضرت یعقوب در آخر 40 سال انتظار بوی یوسف را 40 سال یا 40 منزل را یا 40 روز را احساس میکنه.
سازندگی انتظار،
سازندگی انتظار که در فرهنگ شیعه بود.
همین را هم اشاره کنم که یکی از نتایج بحث انتظاری که به خوبی تو این سریال نشون داده شد، ما تو روایات هم داریم در ارتباط ظهور امام زمان، تو اکمال الدین روایتشه که مسئله غیبت ما مسئله یوسفه و ما باید از این مسئله استفاده کنیم. اصلا یکی از نکات داستان یوسف خوندنش پیدا کردن داستان حضرت مهدیه، همجور که اشاره کردن یکی از نکاتش همین انتظار سازنده است. شما نگاه کنین، ما در روایات داریم در ارتباط با فلسفه غیبت میگن که تا امام زمان ظهور نکنه کسی نمیتونه فلسفه غیبت رو بفهمه، اون موقع معلوم نیست. تا یوسف و یعقوب پیدا نکرد نمیدونست انتظار مال چیه، داستان چیه. داستان حسادت صرفا نبود، داستان اون اتفاقا نبود، یه داستان دیگری بود. الان هم ما شیعیان خیلی همون داستان انتظارا گم کردیم. نمیدون داستان چیه. یکی از نکاتش همینه که تنها اشاره میکنم، رشد فهم و عقله. یا تو داستان انتظار ببینید، آدم اول مرحله انتظار رو سپری میکنه، بعد به مرحله اضطرار میرسه، بعد به مرحله تحسس میرسه. این سه مرحله یه که تو داستان یوسف به خوبی اشاره کردم. یعقوب اول منتظر بود، بعد مستر شد، و تو داستان شیعه این اتفاق میفته. تا مستر نشیم امام زمان ظهور نمی کنه. بعد از مرحله اضطرار مرحله تحسسه، و تحسسو ما یه تجسس داریم یه تحسس داریم. خود این کلمه فتحسسو که یعقوب وقتی که به اون رشد نهایی تو اون فضا رسید یه دفعه گفت برین تحسس کنی، که این نکته یه که شیعه باید بهش برسه تا ظهور رخ بده، که برن دنبال تحسس امام زمان فتحسسو. باز در روایات داریم که وقتی امام زمان ظهور میکنن خیلی هم ما این آقا رو دیده بودیم نشناخته بودیم، همونجور که خیلی یوسف ها دیده بودن نمیشناختن یوسفه. و خیلی دیگه نکات تو داستان یوسف، یوسف برادرها رو از همشون گذشت، از خیلی اشتباهاتشون گذشت. ما تو داستان امام زمان این بحث داریم، به خلاف اون چیز که بعضی ها ندانسته میگن که داستان امام زمان داستان کشتنه و خوریزیه و قلقم کردن. نه، اول داستان رفته لا تصریب علیکم الیوم، یعنی آقا تا میان اولین سلاحشون سلاح رفته، همونجور که یوسف همین کاری کرد. بله یوسف با دشمنان برخورد میشه، ولی با معاندین، اونایی که تا لحظه آخر هم زیبانی میخواستن برن رو برن تو زندان. یوسف طالب بخشش اینها بود. خیلی نکات ظریفی تو این که خیلی خوب میمدن توی سریال اشاراتش.
تو قسمت آخر هم این کاری که کردید، آخر گریزی که زدید به ماجرای انتظار حضرت مهدی موعود که اشاراتی داشتید، این رو هم ما حالا در ادامه فرمایش های دکتر بانکی این سوال رو میکنم، آیا میتونیم همون عنصر خیال حساب بکنیم که حق یک فیلمنامه نویسه، آیا حق یک کارگردانه؟
اولا که در روایات داریم که داستان حضرت یوسف یک شمای کوچکی از داستان آقای امام زمان هست. ثانیاً این که از اعدادی که در سوره یوسف تکرار شده ناخودآگاه ما به یه سمتی هدایت میشیم، این سوره مبارکه با بسم الله الرحمن الرحیم 112 تا آیه داره، 12 سوره قرآنه، در جزء 12 واقع شده، داستان 12 برادرم هست. به احتمال قریب به یقین حضرت یوسف 12 ساله هم بوده تو چاه افتاده، 12 سال در زندان بوده، 12 سال تو خونه زلیخا بوده تا به سن فلما بلغ اشده بلوغ رسیده کماله. ولی حالا اصلش همون 4 تا 12 اول کافیه برای ما که ما رو به فکر این بیا بندازه که 12 در این داستان چه نقشی داره اینقدر داره تکرار میشه.
من یه نکته حساسی حالا به نظر من میرسه که تو بحث سیره معصوم یک احتیاط ویژه باید بکنیم که قیاس به عموم نکنیم. این مراحلی که برادرمون فهمیدن به عنوان این که یک شیعه استفاده کنه خوب از این سیره، اما دیگه تحلیل کنیم که خود حضرت یعقوب این مراحل براش طی شد، این سند روشن قرآن بود، این یک نوع وارد یک حریمی می شدیم که بدون مستند محکم میشه قیاس به خود میشه. بله برای شیعه ای که ضرورت ها رو نمی شناسه او باید به اضطرار ها برسه تا به جستجو. ما معصوم مستر دائمیست، اما یجیب المستر از همون ابتدا به اون اضطرار رسیده. این مصلحت نه برای معصوم، برای دیگرانه. میگه شماها تحسس کنید نه من، شماها محتاجید نه من. این بس بنده میگرده به خود حضرت یعقوب. دیگران قدر یوسف رو نمیدانن، او که از اول میدانه داره خون گریه میکنه از این مصیبت امت که قدر حتی میخوان سر ببرنش، میخوان بکشنش،
پس مشکل دیگرانه که این سیر رو باید طی کنن تا بهش برسن. ما در مورد معصوم باید خیلی احتیاط کنیم تا کدهای قوی قرآنی و روایی مسلم، قرآن که مسلم و روایی مسلم نباشه، بگردیم ببینیم اون نسبت به حضرت یعقوب چه مقولاتی بود، چه معانی داشت. حتی این معنایی که برادر عزیزمون و دوستانشون مطرح کردن که اینکه حضرت بر تاب جهت این بود که تا اسماعیلش رو قربانی نکرده نباید یوسف ببینه، به نظر من این از مرز بیرون زدن. اینو باید احتیاط کنیم. کجای مستند قرآنی برای دایی در مورد معصوم اینو میگه؟ به تعبیر علامه بزرگوار حسن زاده عاملی حفظه الله، فاصله بین ما و معصوم زمین تا آسمونه. خیلی باید این که تو زبان حال درست کردن، قیاس درست کردن احتیاط کنیم. تا کدهای مسلم نداریم به عنوان یک سوال بگذاریم، درست کنیم، بیاییم بالا. زبان حال درست کردن، قیاس درست کردن ما رو محروم میکنه از یک سری اسراری که هل نزنیم زود برسیم. گاهی 20 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال بذار فکرمون درگیر بشه که چرا خدای عالم هرچی تلاش میکنه حضرت یعقوب بدانه یوسف کجاست اجازه نمیده. این بس سنگینی است. یه چیزی که به خود معصوم مسئله است براش. این که الان ما داریم میگه مسئله روشن است که یعنی یعقوب میدانه اینها رو. این برای دیگران بعد این مراتب استفاده کنه، ولی اون میگفتن این مسئله آقای امامزاده، مسئله حضرت یوسف، بعد این نکات برای خودهامون استفاده کنه. اما برای او چیست؟ او در مراحل سیر و سلوک عرفانیش مسائل ویژه داره، قدری باید به اونجا نزدیک شد تا افاضه کنن. اصلا به نظرم با این تجدید تجدیدایی که نوعاً در ساعت ما باید قدری با احتیاط و حواشی بریم جلو که نباده مثلا به قیاس به نفس بیوت.
نوبت تعبیر توست.
تعبیر نه آلی جناب، من تعبیر خوابتان را خواهم.
تعبیر با تعبیل چه تفاوتی دارد؟
اساس تعبیر بر حدس و گمان معبر استوار است و تحقق آن قطعی نیست، اما تعبیر ریشه در حقیقت ملکوتی رویا دارد و آنچه را که من تعبیل کنم بیشک تحقق خواهد یافت و امکان تغییر و تعطیل در آن است.
این همه اطمینان از کجاست یوزارسیب؟ خیلی به تعبیل خود اطمینان داری.
از نزد پروردگارم. من از خود چیزی نمیگویم.
یه چیزی که باز خوب پرداخته شد و لازمه جامعه ما بود بحث عشق بود.
بله.
ما دو تا عشق مجازی داریم، یه عشق مجازی حرام و یه عشق مجازی حلال. و تو این فیلم به هر دو تا عشق پرداخته شد. عشق مجازی حرام عشقی بود که زلیخا به یوسف داشت، و عشق مجازی حلال، حالا با اجازه از آقای دکتر برای پورفرد، اون چیزی که تو فیلم تصویر شده بود عشقی بود که یعقوب به یوسف پیدا کرده بود. کربت این بیان آیت الله جوادی آمالیه که عرفای ما تا صحبت از عشق مجازی میکنن که تن تراد و حقیقه، منظورشون این عشق مجازی حرام نیست، منظورشون تو اون مرتبه است که آدم عاشق مظاهری از مظاهر حضرت حق میشه، که میگن این تازه تن تراد و حقیقه، تازه این در برابر اصل یه مجازی باید ازش عبور کنی، که تو این سریال خوب به این دوتا پرداخته. منتهاش من احساس میکنم پرداختن به عشق مجازی به خصوص الان تو دوره فعلی ما کلانه، هم عشق کوچه بازاری شده با خیلی شکلای خاصه به خودش گرفته، هم گروه های خاصی بحث عشق رو مطرح میکنن و موضوعیت میدن به عشق مجازی. باید با ظرافت دقت کنیم. عشق مجازی به خصوص اون عشق مجازی حرام داره ما موضوعیت اصلا نداره. شاید بزرگوار مطهری تو اول کتاب جاذبه دافعه تاکید میکنن، میگن عشق مجازی اصلا توصیه نمیشه. ولی بحث اینه که اگه کسی افتاد تو عشق مجازی و مراعات شد، مراقبت از خودش کرد، این میتونه مقدمه باشه برای اینکه این عشق تبدیل بشه به عشق حقیقی. یکی از چیزایی که من احساس کنم تو این سریال باید بیشتر حواس جمع شد که خیلی به عشق مجازی میگم خیلی کار شده واقعا، ظرافت به خرج شد که این سیو تبدیل این عشق به عشق حقیقی رو نشون بدن و به زیبایی هم نشون دادن. ولی گاهی مثلا تو بعضی از صحنه ها خب بعد سرایت نمیشد. حالا مثلا حالا این فقط به بحث عشق هم نبود، برخورد ها مثلا قسمتی که زلیخا اومد تو جاده ایستاد آخر کار که دوره یوسف رو صدا زد، اون سبک یوسف برخورد کرد با زلیخا که پاچه رو از صورت زلیخا زد بالا و بعدم گفت بیا بالا سوارشیم ببین، این سبک حالا رفتارهایی بود که گاهی مثلا ما تو بعضی مظاهر عام میبینیم، یعنی یوسف قرن 21 میمونم با شیوه های خاص بود که خب به نظرم این قسمتش از دست های سال 80 چون مثلا شو خیلی با ظرافت همین قسمت رو داشتن نقاشی میکنن که دقیق این قضیه رخ بده وارد این فضا ها نشه که اینجاش به نظرم یه جایی داشت که اصلاح بشه. و دوم این که ما نباید عشق مجازی بهش موضوعیت بدیم و یه جای باید تو این سه جابش گفت پرداخته میشون، یعنی همه زلیخا نمیشن، اینطور نیست که حالا این مسیر باشه که ما بخوام توصیه کنیم که عاشق یوسفی بشین تا بعد این آخر به خیر بشین. بله باید بگیم کسانی که عاشق شدین میتونین آخر به خیر بشین، اما مواظب این قسمتش باشین.
خب آب دریا رو نتونستیم در کوزه‌ای بریزیم و نمیتوانیم، به هر حال این بحث همچنان ادامه داره، دنبالدار و دامنه‌دار است و امیدواریم که فرصت دیگری دست بدهد و در نوبتی دیگر بتونیم خدمت شما بینندگان عزیز این بحث رو دنبال بکنیم. از مهمانان عزیزمون تشکر میکنم و به اتفاقشون و به اتفاق همه همکارانمون با شما تا نوبتی دیگر خداحافظی میکنم. بدرود.